الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الإمام السجاد سلام الله تعالى عليه: مجالسة الصالحين داعية إلى الصلاح وآداب العلماء زيادة في العقل وطاعة ولاة الأمر تمام العز. این سه جمله را از آقایان سجاد سلام الله تعالی علیه که ایام متعلق به آقایان سجاد هست استفاده کنیم برای میتوند راه گشا باشد و کمک برای هدایت و رشد و توفیق خداوند این توسلات و عزاداری های شما عزیزان را در این دهه محرم به عنایتش قبول کند و توفیق را از همه ما سلب نکند تا زنده باشیم در مراسم اهل بیت سهم بگیریم انشاءالله، که سهم گرفتن در این مراسم نعمت عظمایی است، توفیقی است که مانندی نداشته باشد. از استفاده هایی که از این مراسم می شود بیانات ائمه است، بیان امام سجاد که برای شما گفتم سه جمله بود. جمله اول مجالست و صالحین، با خوبان و صلحا و نیکان هم نشینی کنید که عامل و سبب می شود برای اصلاح آدم. و سعی کنید کسی خیلی دوستتون هم هست ولی آدم ناسالمیست باش مجالست نکنید، احیانا فائده ندارد و فائده که ندارد گاهی ضرر هم دارد. و آدم بتواند صلح ها پیدا کند، با صلح ها هم نشینی بکند، با صلح ها هم نشینی بکند انگیزه می شود برای اصلاح. و فراز دوم چه بود؟ آداب العلماء زیادتون فی العقل. علماء آدابی دارند، یا از اول من یه مطلبی دارم، با بعضی از مسئولینم گفتم، شما الحمدلله از فضلا هستید. چیز بسیار مهمی که ما در حوزه نیاز داریم اینه که طلبه که میاد وارد میشد باید توجیه طلبگی بکنه، یا مکان با پیل با نان آشتی یا با نان کن خانه در خورد پیل. طلبه شریف آداب دارد، آداب دارد، مخصوصا علمای علوم آل البیت آداب خاصی دارد. این آداب زیادتون فی العقل یعنی چه؟ یعنی هم علمی و هم معرفتی. علمیش اینه که ما این ادب‌ها رو می‌بینیم دست می‌شه برامون، عقل ما رو می‌افزاید. یا معرفتی بگیم تا آداب رو ببینیم خودش بدون طریقه معادلات عقل و درک ما رو بالا می‌بره. یکی از نعمت‌هایی که در حوزه‌ها بودن، مخصوصاً در حوزه نجف، روز پنجشنبه و جمعه فقیه و مرجع نشستی داشته، نشسته و طلاب مراجعه می‌کنند. از برخورد، اخلاق، ادبشون خیلی آدم بیشتر. مثلا شهید صدر قدس الله نفسه و زکیه ادبش، ادب علمایی و فقهاییش یادم میاد. هر طلبه‌ای که میشناخت که از سوادی برخوردار هست تا وارد میشد، آقا تمام قد تلاش بلند میشد. و دیدم بعضی از مؤمنین که به اصطلاح نجف میگفتیم مقبره خون، مقبره خون اینجا مخابر زیاده، اینجا بود هست کم، ولی خب اونجا خیلی زیاده. خیلی راست میاد، نقه میدهد، افراد میرن قرآن میخونن، و قرآن که میخونن پولی میگیرن، بهش میگیم مخبره خان. بعضی هاشو که یعنی محمد با لباس هم دیدن، این مخبره خان وارد شد، خیلی با لباس شیکن، آقا سرش بلند شد. من سنم کمتر از اون آقا هم بود، شاید وارد شدم، لطف فرمودن، تمام خط بود. اگر اون طبعی بود جوان و کم سن نمیدم، ظاهرم دست ایشان میرفتم، خدا توفیق داده بود دست ایشان، ظاهرم میفهمیدم سوال میفهمیدن که بله میفهمیدم، خدا توفیق داده بود دیگه، کسب که نبود، از خودم که نبود. سوال میکردم با ایشان، جل و بس میکردم، با اون محبتی که داشت، لطفی داشت و ادب از ایشان یاد گرفت. آداب العلماء زیادتون فی العقل. و کسی که آداب علماء را ببیند از نزدیک، زیادتی در عقلش به وجود میاد. نقطه سوم یا جمله سومی که امام سجاد می‌فرماید از این قرار است، فرماید که طاعت و ولاة الامر تمام العز. شما اینو موضوعی ترجمه کنید، موضوعی چجوری؟ یه توقیع بیارید کنارش قرار بدید. توقیع امام اصلا چیه؟ من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر مولا. این مطیعا لامر مولا را آقا امام از معرفی کرده، این فقیه فقیه است که ازش تقلید کند، این عزت دارد. امام سجاد اینه، تمام عزت مال اینه. امام از معرفی بکنه که فقیه اینه، جمع کردی عزت مال فقهاست. حدیث امام سجاد طاعت و ولات الامر تمام العز با توقیع مطیع لامر مولا که جمع بشود، فقیه تمام عزت رو دارد و فقیه کسیست که مطیع امر مولاست. انشاءالله منظور از اطاعت مولا هم آنچه که استفاده می شود از مجموع این است که واجبات و محرمات الهی در حد حساس رعایت بشند. اطاعت امر مولا زبانی نیست، در برابر واجبات و محرمات اگر آدم حساس بود و از واجبات و محرمات دست بر نداشت، این اطاعت مولا است. لذا حتی آدم اگر در مراودات خودش، در مسائل زندگی خودش، روزمرهش ببیند خیلی تعارفات بالایی در زندگی وارد می شود. اگر ببیند که محرماتی اونجا نفوذ می کند باید اجتناب کند، اطاعت امر مولاست. اگر فرمایشات امام سجاد این سه جمله را ما بتوانیم سرمشق قرار بدیم، از بیانات امام سجاد استفاده کرده این و واقعا توفیقی بزرگی برای ما به حساب خواهد آمد انشاءالله. شادی روح امام سجاد، صلوات ختم. و اما بحث ما، کتاب عروت الوثقا، افعال وضو، مسئله ده. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید الثقبت فی الانف موضع الحلقة او الخزامة لا يجب غسل باطنها بل يكفي ظاهرها سواء كانت الحلقة فيها او لا. می فرماید اون ثقبه و شکافی که در بینی جای حلقه که بین عرب ها رسم بوده، از بین عجم هم در قدیم بوده، ولی اخیرا فکر نکنم موضع از بینیشون رو خانم ها سوراخ میکردن که یک حلقه طلا یا نقره اونجا قرار بدن، یا خزامه. خزامه ظاهرا مخصوص عرب هاست، یک آویزه است که به اصطلاح طول دارد و آویزان می شود، حلقه نیست، آویزه است که در دماغ، در بینی که گذاشته شود آویزان می شود، از طلا و نقره یا جواهرات باشد. موضع حلقه و خزامه لا یجب و غسل باطنه ها، واجب نیست که باطن اون سوراخ را در حال وضو شستشو کند، بل یکی ظاهر ها، بلکه همون شستن ظاهرش کفایت میکنه. حالا اگر که حلقه نبود، مثلا در اثر جراحتی یا در اثر حادثی دماغ یا دست حفره‌ای به وجود آمد، سوراخی تقریبا، حالا شستن ظاهر کافی باشد، شستن داخل اون سوراخ و ثقبه واجب نیست. چرا؟ به طور طبیعی غسل متعلق است به شستن ظاهر وجه و بدن و متعلق به غسل باطن نیست، از اساس شامل اون موضع نمی شود. و ثانیاً شکل کنیم مختزای از براءت، با اصالت براءت از مثل چنین مورد میتونیم بگیم که وجوبی و حکمی در کار نیست. براءتم طبیعتاً در مورد شک بدویست، در شک بدوی دو تا خصوصیت دارد برایت. خصوصیت اولش این است که در شک بدوی فحص لازم نیست. خصوصیت دوم، در شک بدوی بلا خلافن برایت جاری است. اما در شکی که اطراف شبه علم اجمالی باشد، به طور طبیعی اولا فحص لازم دارد و بعد از فحص هم قول به احتیاط هم در مقابل هست. می شود بگیم که اگر احتیاط موجب عسر و حرج نشود له وجهان. بنابراین نکته‌ای که به ذهنتون سپردید این شد که در مورد براءت که شبه بدویه باشد یا شبه علم اجمالی باشد قضیه فرق میکنند. اینجا شبه بدویه است، بلا اشکال براءت جاری است. مطلب تمام. شما طیب الانفاس ها
تمام شکل مورد نجمانی میشن بندی؟
نکته اصلی هم بود که بگیرید که باید به دردتون مخورد. دقیق آقای زندی عزیز، علم اجمالی این است که یک علمی بالا آمده ولی شمولش نسبت به این مورد مشکوکه. علم قطعا هست، اما اینجا دو تا قضیه جداست. علم اجمالی نیست، علم که ظاهرشه و باطن هم که باطن بدنه. باطن بدن در قلمرو علم اجمالی از اساس نیست. بنابراین نکته‌ای که خواستن کلیدی براتون بگم که در نظر بگیرید که او خصوصیت ها را داشت، براءتی که در شبهه بدویه باشد و براءتی که در شبهه علم اجمالی است. اگر انشاءالله فرصت شد اون فرقی که بین براءت شرعی و براءت عقلی را دقیق انشاءالله عزیزان که فهمیدن و باز دوباره بفهمن از همین جاها میفهمن، و الا فقط اعلام میشد که براءت عقلی دلیلش قوه اقام بلا بیانه، براءت شرعی دلیلش حدیث رفعه. یک کسی میاد میگه که خب هر کجا که بلا بیان بود لایعلمون هم هست، هر کجا لایعلمون بود بلا بیان هم هست، پس یه حق شد دیگه، واقعش که فرق نکرد. چطور میتونید براءت عقلی و براءت شرعی را اصلا تشخیص بدید؟ جز نکات ظریفی است که حضور در درس اصول میطلبد. یکی از نکته ها که شما کاملش متوجه شدید اشاره شد علم و او شرحش دیگه بماند. خب هر جا تا خالی در درس اصول هست که شرحش اونجا دادید. به حضور شما بگم که به مطالعه هم متاسفانه گیرتون نمیدید، شرط مطالعه هم براتون میدم. به مطالعه کنید خودتون، شما که بودید هیچ، شما که نبودید به مطالعه هم بکنید، با مطالعه هم گیرتون نمیدید. گفتیم عمر و سنخ شما بوده پس بودید، من زمین مرجع زمین خود من شما نبودید، یه شخصیت دیگری بودید. به حضور شما خب این مطلب که تا اینجا گفته شد الان بنابراین این قضیه براءت اینجا یک قضیه قطعی است، حکم به غسل باطن انف سقری که در انف وجود دارد نداریم، مطلب تا این مطلب کامل شد تا اینجا دیگه بس به پایان رسید و تا تتمه بود از بحث قبلی. اما بحث جدید و بسیار مهم اصان غسل الید غسل الیدین من المرفقین الى اطراف الاصابع مقدما لليمنى على اليسرى ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه الى الاسفل عرفان فلا يجزي النقص. این بحثی است که بین ما و ابناء عام معرکت الاراست. می فرماید دومین واجب از واجبات وضو شستن دو دست هست از آرنج تا انتهای انگشت ها که باید دست راست را در شستشو مقدم داشت بر دست چپ و واجب است ابتدا به آرنج از مرفق شروع کنیم و شستشو را انجام بدیم از مرفق رو به پایین تا سر انگشتان. فلا یجز نقص، نقص یعنی عکس، جا مجزی نیست، وضو به حساب نمیاد که کسی دستشو از سر انگشتان یا از خود دست شروع کند رو به طرف بالا به سمت مرفق که ابناء عامه این کارو میکنن، این مجزی نیست. این فتواست. در این فتوا که گفته شد اختلافی است بین مذهب اهل بیت و مذاهب عامه، یک اختلاف عملی در حد تسالم و اجماع. از یک سو مذهب اهل بیت علیهم السلام بر این است که واجب است شستن دست از مرفق به سمت انگشت، سمت انتهای دست و سر انگشت بالاجماع و تسالم القطعیین، و از طرفی هم ابناء عامه میگویند که واجب است شستن دست از ابتدا از دست به سمت آرنج به اتفاق مذاهب اربعه. یک اختلافی در این حد. درباره این اختلاف که گفتیم هر دو مورد اجماع اتفاق هست، نیاز به این داریم که بحث را شرح بدیم. نخست بحث را باید از آیه شریفه قرآن در نظر بگیریم که منشأ اختلاف بین الفریقین برداشت معنا از این آیه وضو شده است. آیه شماره 6 سوره مائده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. تا این قسمتش مسحش بماند، بحث دیگری داره. ترجمه این می شود: ای کسانی که ایمان آورده اید، موقعی که برای نماز اذا قمتم الى الصلاه، موقعی که برای نماز قیام بکنید، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، بشویید صورتتان رو و دستاتون رو تا مرفق، تا آرنج. در این آیه آنچه که دیده می شود این است که کلمه الالمرافق، کلمه الا که در ادبیات گفته می شود الا، دلالت بر غایت و انتها میکنند، یعنی بشویید دستاتون رو تا مرفق، یعنی اون انتهای عمل است. این مطلب را ابناء عامه هم در نظر گرفتن که من دلالت بر ابتدا دارد و الا دلالت بر انتها دارد. بر اساس دلالت کلمه الا میگیم باید شستشو از ابتدای دست به سمت مرفق انجام بگیرد. این طرح بحثه که ادله طرفین را مفصل شرح میدیم انشاءالله. قبل از که ادله طرفین را شرح بدیم، عنایت کنید نکتتون جدیرتون به ذکر، نکته شایان یادآوری، و آن این است که علی التحقیق کلماتی که حروفن من و الا، عن، علا، فی، با، همه اینا حروف، هیچ کدام دلالتی بر چیزی ندارد، آلتون لغیره هست. وضع حروف، این نکته خیلی نکته اساسیه، دقیق ترین نکته است. وضع حروف فقط برای ربط است، ربط بین کلمات، و اما ابتدا و انتها یا علا بر ضرر، لام بر انتفاع، اینا از قرائن استفاده می شود، از خود کلمات اصلا استفاده نمی شود. مثلا شما میگید حی علا خیر العمل، مگر علا برای ضرر به کار میگن؟ پس میبینی ضرر در معنای علا نهفته نیست. حی علا خیر العمل، و قومو لله قانتین، لام برای نفع نیست، قربتن الالله، خالصن لله است. برابر این همون طوری که در معنی لام انتفاع، در معنی علا ضرر نهفته نیست، در معنی من ابتدا و در معنی الا انتها وجود ندارد. معناش معنای خود حرف، معنی حرف چیه؟ در ادبیات بلاغت معنای حرف ایجاد و ربط، بلاغتا و اصولا و ادبا، تمام. بنابراین این نکته رو که از اساس بدونیم خیلی دیگه برای ما کارساز میشه. من و الى اصلا دلالت بر انتها و ابتدا ندارد. حالا دلالت بر ابتدا و انتها که نداشت، یک شاهد نقد از خود آیه براتون بیارم که خیلی عجیبه، بسیار جالبه. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة، مگر الى الصلاة برای انتهاست؟ قیام ربط میداد به صلات، فقط ربط. اقوى شاهد، عدل دلیل، از الى الصلاة کجا انتها میفهمید؟ قمتم الى الصلاة، ربط بین قیام و صلات، فقط ربط. بنابراین کسانی که اشکال کردن، لذا گفته می شود که بعضی از ابناء عامه که خیلی علامه و اینها هم اعلام شده اند، مثلا فخر رازی رو میگن که خیلی علامه بود و مفسر کبیر و ادب و اینا، بعضی از محققین گفته اند که فخر رازی از ادب و بلاغت هیچ بهره ای نداشت. این اشکال هم برخواسته از یک فهم بسیار ابتدایی است که ادب و بلاغت و کسی ندوند بیاد بگه که الا تدل علی انتها، که ما هم حقیقی گفتیم هم شاهد از خود این آیه قرآن برای شما آوردیم. یه شاهد دیگه هم بیاریم از همین آیه، جای دور رو اصلا نرنیم، خود این آیه: وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. الى الکعبه یعنی سنی ها اثر انگشت پا باید بشورن بکشن تا مچ پا برسن؟ نه، الى الکعبه حد بیان میکنه. خود سنی ها اگر بگید الى به معنای انتهاس، باید ببینید که آبا بگیرن دقیق از سر انگشتان پاش بکشن تا بیاد پا. نه، چی کاری نمیدن. الى الکعبه پس دلالتی بر انتها، از دلالت بر انتها خبری نیست که یخت معلوم شد.
سبحان الذی اسرا باللیل من المسجد الحرام الی المسجد
الاقصی. قرینه دارد، قرینش اینه که اونو گفتید، ما هم میگیم سرت من البصره الی الکوفه، مثال سمریه ما شیخ بهایی رحمت الله تعالی، اونه که شما گفتید خیلی خوب گفتید. اونجا چیه قرینه؟ قرینه اینه که برای سیر ابتدا و انتهای معین بکنه. یک من بیاد من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، چی بود آیه؟ اسرا بعبده
لیلا
من المن داره. اونو شیخ طوسی علامه اذکر یا یکی از محققین دیگر درباره دلالت اله، منتها مطلب تحقیقی که براتون گفتم آقاش فارس یادتون نره، این بالاتر بدن تحقیقیست که اصلا از اساس قضیه رو حل نکنه. دو تا شاهد از خود آیه داره، این دیگه اصلی ترین مطلب. به این تحقیق من ندیدم نوشته شده، مال من نیست. حالا که نستجیب و بالله تزکیه نفس بکنم، یه تحقیق خیلی دقیقیست. و اما جاهایی که الا به معنای انتها یا الا به معنای ضرر آمده، آمده اما با قرینه آمده. فقط میتونیم بگیم اینقدر که الا قابلیت این را دارد که برای انتها به کار برود، الا قابلیت این را دارد که برای ضرر در مورد زن به کار برود. قرینه میخواد. گفتن که اینا که برای التهاب کار میرن جاییست که همراه و زمینه باشد با کلمه من در ابتدای جمله، در آغاز و مبدأ جمله کلمه من وجود داشته باشد، در انتها و آخر جمله کلمه اله وجود داشته باشد. اینجا بله، من برای ابتدا و اله برای انتها به جهت اون قرینه. قرینه چیه؟ قرینه اینه که بیان میکند که آغاز کار از کجا شروع میشود و فرجام کار کجا منتهی میشود. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. مثال صمدیه هم سرت من البصره الى الکوفه. مطلب اصلی را برای شما گفتم که یادمان نرود به طور کل که در بحث حروف هم گفتیم آخرین تحقیق بر این است که حروف وضعت لایجاد ربط که استفاد من کلام مولانا امیر المؤمنین امام العارفین و امام العلم والادب والبلاغه مدد دهر الى الابد. و اما اون خصوصیاتی که گفته می شود اونا موارد استعمالات این حروف است، هیچ ربط به معنای حروف ندارد. حرف من معناش با ابتدا مساوی نیست، چنان که صاحب کفایه میگن. حرف الا معناش مساوی با انتها نیست به هیچ وجه. بنابراین حروف از اساس که فهمیدیم تحقیقا مطلب از اساس حل شد، زمینه برای برداشت نحوه وضو گرفتن منکوس با طریقه عامه از این آیه وجود ندارد، از اساس زمینه ندارد تا اینکه چنین برداشتی بشود که وضو شستن دست نکسن و اکسن درست است. این مسئله اصلی بود. و اما شرح مسئله، فقهای اهل بیت یا عنوان کنید اقوال فقها و ادله آنها نسبت به ترتیب شستن یدین در وضوع. شرحش فردا ان شاء الله. سلامتی آن و سلامت.